بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی آترت الطاهرین و لعن الدائم علی اعداء مجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که انشاءالله امسال مورد نظر قرار می دهیم، بیان یک روایت از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی اسلام. این حدیث جلوه ای از جلوات رحمت حضرت حقه و شاخه ای از شاخه های رحمت الهی است. ماه هم ماه رحمت است. بیان کننده روایت و صادر کننده روایت هم رحمتا للعالمین است. محدث بزرگوار، عالم عالی مقام، مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی خودشان به سندش از امام صادق علیه السلام و حضرت صادق حدیث را از لسان پیامبر عظیم الشأن اسلام بیان کردند. قال رسول الله اربع من قلنا فیه و کان من قرنه الى قدمه ذنوباً بدلها الله حسنات. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، شخصیتی که قرآن در وصف او می‌فرماید ما ینطق عن الهوا، شخصیتی که قرآن در وصف او می‌فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، این شخصیت می‌فرماید اگر کسی چهار خصلت درش باشه و فرق سر تا نوک انگشتای پاش غرق در گناه باشه، خداوند تمام اون گناهان را پاک می‌کند و حسنات می نویسم. من نمیگم شما انسان کامل باشید، زبان تخاطبه، این نیست که خودم هستم شما نیستید، وقتی مخاطب است نقل میکنه. من نمیگم شما انسان کامل باشید، من میگم به حسب روایت پیغمبر چهار تا خصلت داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم چهار تا خصلت در خودمون ایجاد بکنیم، اگر نمیتونیم که فی امان الله. ولی پیغمبر فرمود کسی چهار تا خصلت داشت، غرق در گناه هم بود نگران نباشه، خدا اون رو تبدیل به چی میکنه؟ حسنات. قبل از اینکه اون چهار تا خصلت رو بگم، که اساسا بیان اون چهار خصلت بحث امسال منه، یعنی توقع نداشته باشید که من فردا چهار تا خصلت رو بذارم کفه دستتون، فردا اگر خدا توفیق بده یکیشه و این ادعا پیدا میکنه تا ببینیم که در پایان رمضان چند خصلت از این چهارتا رو میتونیم بیان کنیم. اجمالا منبع روایت رو گفتم، در کتاب کافی. ولی قبل از اینکه چهار خصلت مورد مداقه قرار بگیره، دو بحث مقدمی وجود داره. در اول عرایزم هم عرض کردم این حدیث از روایت‌های رحمت حقه، بنابراین لازم است که در وهله اول از رحمت خدا صحبت بکنم. من بر خودم لازم میدونم، گرچه این مقدمه رو که میخوام بگم شاید در برخی از بحث‌های خودم از جمله بحث تفسیرم گفتم، اونجا مفصل گفتم که اساساً رحمت حضرت حق چیه. در بعضی از بحث‌های مناسبتی هم ممکنه بخش از مطالبش رو گفته باشم، اما بر خودم لازم می‌دانم بحث رحمت حضرت حق رو مطرح بکنم به دو جهت. یک، جهت اول این است که اگر رحمت خدا مطرح بشود، امید بین خلائق ایجاد می شود و امید پیدا کردن به خدا عین ثواب است. یک. دو، بحث کردن از محبت انسان را عاشق خدا می کند، کما این که به جناب موسای کلیم فرمود موسا منو دوست داشته باش، مردم رو هم عاشق من کن. عرض کرد که خدایا ما که تو رو دوست داریم، اما چجوری مردم رو عاشق تو کنم؟ فرمود آلا و نعمتهایم رو به اونها گوش زد کن، مردم میفهمن این نعمتها از غیر من صادر نمیشه و مردم عبید نعمت هستن، عاشق من میشن. چقدر مظلومه، بهشون بگو من چی بهشون دادم، نه به هوای اون چیزی که بهشون دادم عاشق من میشن، نه به خاطر خدا. مظلومیت خداست. و حالا وقتی اون مظلوم بود دیگه، به اون کسی که بخواد اینجوری عاشق خدا بشه چقدر انسان سنخته. آقا ببین چی بهت دادیم، بعد بدون این از غیر من نیست. و یکی از چیزایی که داده رحمته، رحمت، رحمت خدا اون حقیقتی است که در روز قیامت انقدر رحمت منتشر است که ابلیس ملعون هم میگه الان این رحمت شامل حال من میشه. ابلیس ملعون، امام صادق علیه السلام فرمود. خب حالا ببینیم رحمت چیه؟ بحث از رحمت، این یه بحث مقدمیه. بحث دوم مقدمی ما بیان این نکته است که اگر کسی سر تا پایش غرق در گناه بود ولی این چهار تا خصوصیت رو داشت، یه نتیجه و خروجی داره. بدله الله حسنات، خدا همه اون گناهان رو تبدیل به نیکی و حسنه و خیرات میکنند. ابزار و اسباب بخشش گناهها نزد خداوند متعدده، یکیش توبه است، یکیش غفرانه، یکیش تکفیره، اما به نظر من بهترینش تبدله و اثبات میکنم که تبدل سیئات به حسنات بهترین نوع بخششه، و این مبتنی بر رحمت خداست. بنابراین اگر شما رحمت خدا را نشناسید، تبدل را نمیتونید درک بکنید. اما رحمت به چه معنایی است؟ ما یک بار میگیم که آقا فلانی خیلی آدم رحیمیه، یعنی خیلی آدم دلسوزیه، خیلی مهربانه. مهربانی از انسان یه پروسه‌ای داره. یک بخشش بخش مقدماتیه، یک بخشش هم بخش فعلی و صدوریه. دو تا مقدمه، دو تا حرکته. اگه کسی بخواد مهربان باشه باید دو تا گام بره جلو. گام اول بحث مقدماتیه. مقدمش چیه؟ این که آدم بخواد ازش رحمت صادر بشه از انسان، این که با یک صحنه ملال آور دلسوزانه مواجه بشه، یه چیزی که دل آدم به خاطر اون مسئله بسوزه. مواجه شدن با صحنه دلسوز و جانسوز که در او رأفت و لطف و عرض و حضورتون که رقت رو برانگیخته کنه. لذا شما میبینید اینایی که متکدی هستن وقتی به شما مراجعه میکنن بهترین حادثه زندگی رو نقل میکنن، یه نسخه دستش میگیره و تو هم با دیدن اون نسخه دلت میسوزه. چرا؟ چون میدونی که دارو گرونه، میدونی دارو گرونه. بعد مثلا میگه تازه این که بخشیشه که دارم دنبال دارو میگردم، بچه ها و منو سرپرست ندارن، هی روغنداخشو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. که دل شما به چی بیاد؟ به رحم بیاد. آنگاه که دل شما از مواجهه با این صحنه رقت انگیز به رحم آمد، بعد شما چیکار میکنید؟ ازتون رحمت صادر میشه، دست میکنید در جیب مبارکتون، با هزار در واقع فتح الفتوح هزار تومان به یارو میدید. و بعد هم این ور و اون ور که دیگه اصلا علی خیبر رو برداشت، من هم درسته یا درست نیست؟ درسته دیگه، حرف من درسته. چرا حرف من درسته؟ چند تا ستاد خیریه تو کشور هست، چرا اینا نتونستن فقر رو برطرف بکنن؟ چون به اندازه ای که باید نمیدن، به اندازه ای که میخوان میدن. یعنی ور اونور نگاه میکنه هزار تومان میده، حالا آبر بانکش توش مثلا چند میلیارده. اینا خطاهای استراتژیک که تو جامعه شیعه وجود داره. من نمیدونم شما دیروز از بحث جناب آقای هاشمی چه استفاده ای کردید. آدمی که به نون شبش محتاج باشه نه که بخیله، اون فقر شعارشه. ولی وقتی مستحق میاد در خونه میگه برو باغو بفروش. تو هم تا حالا این کار کردی؟ تا حالا ملک اضافی تو فروختی بدی به فقرا؟ یا کهنه ترین پولتو میدی به فقرا؟ چون من خودم کیسه دارم، کیسه میگیرن شبای احیا جمع میکنن، چه فاجعه ایز اون پولا. خب با فرق میکنیم با امیرالمومنین در روش. چرا اصرار داریم که در نتیجه یکی باشیم؟ چرا اصرار داریم ما باید علی باشیم؟ می کار علی رو میکنیم که مثل علی باشیم. بعد 4000 دینار میدم، 8000 دینار دیگر هم گفت بیایم ببریم. بابا چرا؟ چون علی نگرشش به دنیا اینه که اگه بخوای محبوب خدا باشی دنیا باید پیشت مقبوض باشد. و علی بین داشتن دنیا و محبوب بودن پیش خدا، محبوب بودن پیش خدا رو انتخاب کرده، لذا 8000 دینار هم میده. و الله خودش که مکرر فرموده که اگر این کارهایی که شما ها میکنید خوب بود، البته او که به معاویه مثال زده، این کارهایی که معاویه میکنه درست بود، دین دست من نبسته بود که هرگز کسی به گرد پای من نمیرسید با این عقلی که من دارم، اما دین دستم بسته، منم بلدم محاسبه بکنم. آقا مثلا بچه ها میخوان داماد بشن، آقا معلوم نیم فردا مثلا بالاخره این برجام به جایی برسه نرسه چی میشه، رونق میشه رکوده، منم بلدم این محاسبه ها بکنم. ولی من بلوان علی ابن ابی طالب میدانم که اگر بخوام دنیا رو داشته باشم قطعا باید خدا رو رها کنم، و اون این باور رو داره، میخواد خدا رو داشته باشه. و شما هم بدانید که هرگز نمیشود هم خدا را داشت و هم خرما را. اولویت زندگیتون رو در این 1 ماه معلوم بکنید چیه، اولویتتون رو معلوم بکنید. حضرت امام کاظم علیه السلام فرمود از خدعه های شیطان است که کسی فکر کنه میتونه بین دنیا و آخرت جمع کنه. حال تو اصرار داری خدعه شیطان رو تو زندگیت پیاده کنی، 1 و بگی زندگی من علویست، 2 این دیگه به خودت برمیاده. رحمت، پس صدور رحمت از انسان 2 مرحله است. 1، مواجه میشی با 1 صحنه رقت انگیز، اون رقت و رعفت در شما برانگیخته می شود. 2، منشأ در واقع ترحم میشه. ترحم هم چیز بدی نیست، ترحم یعنی مهربانی. اما در انسان، در خدا اینطوری نیست. خدا از چیزی دلش نمی سوزه، چون دل سوختن انفعال است. انفعال در ذات اقدس اله راه ندارد، هرگز و هرگز و هرگز. بلکه رحمت در خدا یعنی اعطاء نعمت، یعنی افضال، تفضل کردن بدون هیچ منشأ. اینجوری است که خدا حادثه رو ببینه دلش بسوزه. خدا بدون هیچ منشأی اعطا میکند، احسان میکند. این رحمت در خداست. برای اینکه ما معنای رحمت رو در خداوند درک کنیم به چه معنایی است، باید خصوصیت‌های رحمت خدا رو ذکر کنیم. رحمت در خدا چه ویژگی‌هایی داره؟ پس از الرحمت من الله انعام، نعمت بخشی، افضال، تفضل و احسان و اعطا، بخشندگی است بدون ملاحظه قبل. اما ویژگی های رحمت خدا، برای که بفهمی بخشش خدا با بخشش من تو چقدر فرق کنه، ببین که چه ویژگی هایی داره رحمت حضرت حق. اولین ویژگی که برای رحمت حضرت حق بیان میکنه این است که صدور رحمت رو از خودش واجب کرده. گفته بر من واجبه. سوره مبارکه انعام آیه 54، فقل سلام علیکم، پیغمبر به امتم بگو سلام بر شما، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، کتب ای وجب، خداوند به اونها بگو خداوند بر خودش صدور رحمت را چه کرده؟ واجب کرده. واجب کرده یعنی حتما ترک بله نمی کنه. پس همیشه رحمت خدا جریان داره. منتها برادر من مشکل اینه که باران همیشه کارش چیه؟ بله رویشه. منتها مهم اینه که کجا بباره. اگر در شورزار ببارد هیچی نمی شود، ولی اگر در شالیزار ببارد تبدیل به چی میشه؟ برنج میشه. خب رحمت خدا واجب است صدورش، یعنی که همیشه هست. منتها تو چهارتا کن، آیا شالیزاری یا شورزار؟ دیگه به خودت برمیگرده. از بالا هیچ نقصی وجود ندارد. امواج در آسمان پراکنده است، گیرنده باید قوی باشه تا بگیره. اگه گیرنده قوی نباشه نمیشه گفت امواج جهانی هست. ممکنه بر رو باید کاب کشی بکنن، ولی امواج رو دیگه کاب کشی نمی کنن که. این یک. آیه دومی که در این زمینه هست سوره مبارکه انعام آیه 12، قل لمن ما فی السماوات و الارض، بگو این اون چه که در آسمان ها و زمین است مال کیه؟ لمن اون چه که در آسمان ها و زمین مال کیه؟ بعد خودش جواب میده، بگه بگو قل لله مال الله، که این الله چه ویژگی دارد؟ کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش صدور رحمت رو چیکار کرده؟ واجب کرده. چقدر هم خوشگل واجب کرده. کجا واجب کرده؟ کنار مالکیت مطلق. آسمان و زمین مالکیه، مال الله. اینم کتب علی نفسه الرحمه، همه چیزا خودش بر خودش واجب کرد. این ویژگی اول. ویژگی دوم این است که رحمت خدا محدودیت نداره، بی انتهاست. رحمت حضرت حق واسع است، همه عوالم وجود را پوشش می‌دهد. سوره مبارکه انعام آیه 147، فَإِنْ كَذَّبُوكَ، تو را تکذیب کردند، فَقُلْ، بگو رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، صاحب رحمت چیه؟ وسیع، گسترده، نامحدود. این روایت از اون روایت ها. این پیامبر عظیم الشأن اسلام بیان میکند، ان الله تعالی لا یعجب من یعص العبد من رحمته و قنوته من عفوه ما عظیم ساعت رحمته. پیغمبر فرمود خدا تعجب میکنه از ناامیدی بندگان، از ناامیدیشو تعجب میکنه، در حالی که رحمتش اینقدر وسعت داره. این هم از اون حدیث که بفهمی وسعت یعنی چی. یعنی رحمت خدا حد و حصر نداره، تموم نمیشه. یکی از رحمت‌های خدا رحمت مادیه که شما ها اینو بیشتر همه دوست دارین. چون صد تومن که گیرت میام میگی الهی شکر، نمیگی؟ آه؟ ولی تا حالا واسه سلامتیت گفتی الهی شکر. صبح از خواب بلند شدی گفتی خدایا ممنونتم که امروزم به ما فرصت دادی، الهی شکر. برای خواب بلند شدنت گفتی حالا؟ نه خب نگفتی حالا خیلی، ولی صد تومن که گیرت میاد خدا رو شکر. همونم که گیرت نمیاد علیه خدا قدداره میکشی و قطنامه ساده میکنی، همونم که گیرت نمیاد. ولی این رحمت مادی خدا خوشگله. به پیغمبرش فرمود به این که من خدا میتوانم از اولین و آخرین خلقتم، یعنی اول خلقتش هر که بوده است، آخر خلقتش هر که خواهد بود، همه حاجتاشونو بدم به این شکل، به دادن آسمان و زمین و اون چه که بین اونهاست. تو میگی 1 میلیارد بده، 2 میلیارد بده، خدا میگه چی؟ آسمان و زمین و اون چه بین اونهاست. اگر به اولین و آخرین خلائقم این همه پرداخت کنم، به اندازه بال پشه از خزانه و دارایی من کم چرا؟ فرمود برای اینکه من یک کلید دارم و اون کلید من واژه کن هست. من هر چیزی رو بخوام بهش وجود بدم بهش میگم کن، و اون هم چی؟ فیاد. پس ما با یه همچی خدایی سر و کار داریم، بی انتهاس رحمتش وسیع. بعد برای که من و تو درک کنیم این وسعت چیه، پیغمبر میفهمد خدا به حضرت داوود وحی کرد برای که این وسعت رحمت رو تنظیر کنه، مثال بزنه. اوحی الله الی داوود، خدا به جناب داوود وحی کرد، یا داوود کما لا تزیغ الشمس علی من جلس فیها کذالک لا تزیغ رحمتی علی من دخل فیها، چنان که آفتاب بر هر که در آن نشیند تنگ نیاید از بخشش نور و گرمایش، هر کسی هم وارد رحمت من بشه رحمت من کم نمیشه. چون من یه خزانه ای دارم به نام چی؟ کن. همین. این شد چند تا ویژگی؟ دوتا. سومین ویژگی دیگه، حالا وقت من گذشت، چون من بناست که بیشتر از 1 ساعت صحبت نکنم، ولی خب به هر صورت باید یک مراعاتی هم بکنم و اون که وضوعاتون باطل نشه. حال تا سال گذشته که من صحبت میکردم از غضب خدا صحبت میکردم، غضب نمیذاش بخوابی، آره جهنم صحبت کردم، ولی رحمت میگه خب دیگه مطابق دل ماست. ولی رفیق من، خدا ارحم الراحمینه، اما فی موضع العفو و رحمت در جاش. او این 7 خصوصیتی رو که خواهم گفت خواهد داشت، 2 تاشو گفتم، 5 تا دیگه‌اش. اما اینکه من و تو مشمول این رحمت بشیم این راه داره، همینجوری ما شامل این رحمت نمیشیم. حالا برای اینکه دیگه نخوابید، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، سه صلوات.